اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر و صلات و تحییات فرا خیر خلق روی و افضل بریت حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سینا بقیت الله فی السماوات والعرضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و انزل التوراة و الانجیل من قبل هدى للناس و انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. محضر مبارک سروران معظم در شب آغازین سخن بازگو شد. خداوند سبحان در سوره مبارکه آل عمران با حروف مقطعه مباحث این سوره را آغاز فرمود. الف لام میم. آنگاه سخن از مقام توحید عملی حضرت باری تعالی و توحید خداوند سبحان در مقام عبودیت بود. الله لا اله الا هو الحی القیوم. نیست ذاتی جز الله، آن خداوندی که او شایسته عبودیت و پرستش است. به چه دلیل؟ به دلیل آن که الحی القیوم، ما حی قیومی جز او نداریم. آن حیی که منشأ حیات است و حیات و وجود از او صادر می شود، ذات منیع با عظمت اوست. و الغیوم، اون وجود پایدار باقی جاودان، آن که نمرد است و نمیرد، تویی خداوند سبحان است. الحی الغیوم. و دستم مبارک عزیزان رساندیم که این دو نام در بین اسماء الله الحسنا و صفات الهی شبهه اعظمیت دارد و شاید بزرگان اعتراع زیادی به این دو صفت به این دو نام دارند. اون که بعانت الوجوح للحی القیوم، سرها مقابل این دو کلمه فرود آمده است، این دو صفت الحی و القیوم. اونگاه بعد از این که خداوند خود را به این دو صفت و این دو امتیاز ستود، تجلی این الحی و قیوم در کجاست؟ بشر از چه طریقی میتواند با مقام حی و قیومیت خداوند سبحان متصل و مرتبط گردد؟ از این طریق، نزل علیک الکتاب بالحق. تجلی می کند این قیومیت خداوند سبحان به حیات او در کتاب او، همان گونه که او حی و قیوم است، کتابی که او نازل می کند حی و قیوم است. آن مجموعه وحی که خداوند برای تربیت بشر می فرستد هم پایدار و حی است، هم جاودان و قیوم است. نزل علیک الکتاب بالحق. مطالب رو دیشب گفتیم، یه مروری میکنیم. فرمود فرستاد بر تو پیغمبر کتاب را به حق. بالحق رو اشاره کردیم که این مصاحبت است. قرآن کتابی است که قرین با حق است، یعنی کتابی است که من الحق بالحق الالحق، کتابی است که از حق صادر میشود. چون از حق صادر میشود، با حق صادر میشود و به سوی حق می آید بر قلب نازنین نبی مکرم، و اونگاه برای مقصدی حق که سعادت و نجات انسان ها تا ابدیت باشد. رضا بالحق است. مصدقا لما بین یده، تأیید می کند و تصدیق می کند هر آنچه از این مقوله خداوند سبحان قبلا فرستاده است. مجموعه وحی گذشته را قرآن تصدیق می کند. مصدقا لما بین یده و انزل التوراة و الانجیل من قبل هدن للناس. و فرو فرستاد خداوند سبحانه التوراة و الانجیل. اینجا آغاز سخن است امشب در محضر مبارک عزیزان. همان گونه که مستحضرید، کلمه توراة این واژه، ولو اینکه بعضی از لغویون عرب در صدد آن بودند که منشأ عربی برای آن بسازند، اما خطاست. اصل این واژه یونانی و عبری است. این از ماده ورعیه عربی نمی آید، بلکه این ماده اساساً تورات کلمه است عبری که در قرآن وارد شده است و معنای آن در کلام عرب به معنای ناموس و شریعت است. این مجموعه عظیمی است که خداوند سبحان بر بزرگ مردی از تبار بزرگان موسی کلیم نازل کرده است. جزئیات این کتاب رو گاه متعرض شده این خدمت عزیزان و سروران معظم. این کتاب دارای 5 بخش اساسی بوده است که امروز نیز همون 5 بخش وجود دارد با تحریفاتی که در آن شکل گرفته است. ابتداء تورات از سفر تکوین آغاز می شود، یعنی قصه آفرینش. همان گونه که می دانید ما در قرآن کریم به جزئیات خلقت آدم اشارتی نداریم. در روایات اسلامی ما به ظرائفی و بعض از خصوصیات تاریخی که در باب خلقت آدم و آغاز آفرینش مطرح می شود اونچنان ما تعمد و اشاره زیادی نداریم. نوع این مطالبی که گزارش می شود در ابتداء خلقت آدم با آغاز سخن آفرینش از تورات است. این مطالب ریشه توراتی دارد. بعض از آنها مسون از تحریف، بعض از آنها هم لابلای آن داستانها وجود دارد و قصه های اسرائیلی است که در سفر تکوین و بخش آغازین و قصه آفرینش تورات وجود دارد. بعد از سفر تکوین تورات سفر دوم سفر خروج است. ماجرای نجات بنی اسرائیل، برون آمدن این جماعت از مصر، اونگاه از دریای قرمز گذر کردن به شبه جزیره سینا پانهادن، کل این ماجرا و خصوصیات اون در سفر دوم که سفر خروج است مطرح شده است. بعد از آن سفر اعداد است. اعداد نه، اعداد یعنی مهیا بودن و آماده بودن و اون اسباب آمادگی، مجموعه اون که یهودیان دارند، هر سرمایه‌ای که یهودیان داشتند، افتخارات یهودیان همه در این سفر آمده است. نام اون سفر اعداد است. سفر چهارم و بخش چهارم تورات عبارت است از مجموعه احکام شرعی شریعت موسی کلیم که نام اون لاویین، سفر لاویان و لاویین است. تمام دستورات و احکام شریعت موسی در این بخش چهارم تورات آمده است. از ابتداء سفر آفرینش تا پایان سفر چهارم هر چه فراموش شد، هر چه به ذهن نیامد و مطرح نشد، در پنجمین بخش تحت عنوان یه مستدرکی گویا یه تتمه ای و تکمله ای به عنوان سفر تثنیه مطرح می شود. این 5 بخشی است که تورات منزل بر موسی کریم این 5 بخش را داشته است. حال پاره از این قسمت ها و بخش ها متاسفانه به تاراج رفته است، به لحاظ اینکه تورات بارها دستخوش ویرانی و نابودی گردیده است. بخش های از این در خاطر یهودیان باقی مانده است، منعکس شده است، امروز در دست است. اما علی کل حال این ساختار اولیه کتاب موسی کریم و تورات می باشد. فرمود و انزل تورات و انجیل. کلمه انجیل باز همان گونه که می دانید این واژه هم عربی نیست. در اصل این همان انگلیون به بیان یا یونانی است، این هم یا عبریست، سوریانی عبریست، که انجیلیون به معنای بشارت، انجیل کتابی که در آن بشارت وجود دارد. بشارت به چه وجود دارد؟ بشارت به قدوم شخصیتی که میرسد، مردی که زنجیر غلامان بشکند. بشارت به قدوم وجود مقدس نبی مکرم اسلام در این کتاب وجود دارد و اصل نامگذاری انجیل بدین جهت و به این خصوصیت است که انجیل را انجیل گفتند. آنچه قرآن میگوید از ابتدا تا انتها انجیل است، اما آنچه در بیرون امروز شما میبینید اناجیل است نه انجیل. اناجیل جمع انجیل است و آنچه در بیرون به شما نشان میدهند مسیحیان به عنوان کتاب آسمانی خیش، یه مجموعه است که 4 انجیل در آن دیده میشود. انجیل مرقس وجود دارد، لوقا وجود دارد، یوحنا و متا. این 4 انجیل را اناجیل اربعه میگویند و حال اینکه همیشه قرآن یک انجیل میگوید، 4 انجیل وجود ندارد. و آن که تاریخ گزارش آن میکند 4 انجیل نبوده است، بلکه بسیار فراتر از این بوده است. در یک جره همایی که در بین 300 دانشمند مسیحی در یک نشستی به نام مجلس فینیقیه انجام شد، 100 انجیل از اعتبار ثابت گردید و 4 انجیل ابقا شد که اونها امروز در دست است. یکی از اون اناجیلی که مثلا از درجه اعتبار ثابت شد انجیلی بود که در اون انجیل عیسی به عنوان ابن الله معرفی نمی شود، به عنوان عبدالله معرفی می شود. در اون انجیل عیسی به عنوان پسر خدا نیست، به عنوان بنده و رسول خدا مطرح می‌گردد. در این انجیلی که عرض شد سخن از تثلیث و سگانگی نیست، سخن از توحید و وحدت خداوند سبحان است. اما مسیحیان اون انجیل هم که نام اون انجیل برناباس که الان موجود است و ترجمه فارسی نیز دارد از حیز اعتبار خارج کردند و ثابت کردند. اما در این حال گرفتارانند که چهار انجیل دارند. البته در کنار تورات به نوشته های رسائلی وجود دارد، داستان های از دیگر انبیا وجود دارد و در کنار انجیل نیز یه رسالات و گفتار دیگری وجود دارد تا 28 نوشته می شود که به اون نوشتار در کنار تورات و خود تورات میگن عهد عتیق، به انجیل و نوشته هایی که کنار اون وجود دارد عهد جدید، مجموعه این دو را عهدین میگویند. این کل خاطراتی است که این دو کتاب آسمانی دارند و امروز با این شیوه دست ماست. فرمود و انزل تورات و انجیل من قبلو خودن للناس. خوب تأمل بفرمایید عزیزان، میتواند من قبلو خودن للناس، ما فرستادیم و انزل تورات و انجیل، نازل شد تورات و انجیل من قبلو، قبل از چی؟ من قبلو یعنی من قبل القرآن، قبل از این که قرآن نازل شود خداوند سبحان این دو کتاب آسمانی را فرستاده است، تورات را و انجیل را. بسیار خوب. هدن للناس، کلمه هدن للناس اینجا به اصطلاح ادبی جنبه حالیت دارد، یعنی در حالی که باعث هدایت برای انسان ها می شود. از بعد ادبیات عرب اگر بخواهد کلمه حال واقع شود نمیتواند جامد باشد، هدا مصدر جامده، لذا باید معنای صفتی براش داشته باشیم. این رو بزرگان میگویند به معنای هادین للناس، یعنی ما تورات را نازل کردیم، انجیل را نازل کردیم قبل از قرآن، در حالی که هادی برای ناس و مردم و جامعه بود. چی هادی مردم بود؟ آیا مراد همان تورات و انجیل است یا نه سخن از اونها نیست؟ یا این هدن للناس صفت چیست؟ آیا این صفت قرآن است یا صفت اون دو کتاب است؟ اون که ظاهر امر مشخص است برخلاف نظر بعض از مفسرین که در اینجا یک قدری به تعجیل سخن گفتند و رد شده اند، نیاز به تأمل دارد. همان گونه که می دانید و به هر حال افتخار حضور به شهر الله الاعظم و الاکبر را خداوند به شما عنایت فرمود، در اون آیه شریفهی که تعظیم رمضان می کند خداوند سبحان فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. در اونجا خداوند چه چیزی را هدن للناس میگوید؟ قرآن را. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن در این ماه نازل شد. کدام قرآن؟ اون قرآنی که هدن للناس. این صفت اختصاصی قرآن است، هدن للناس. ما من قبل باید دیگه تو کلام رو ببندیم اینجا. هدن للناس صفت اون نزل علیک الکتاب است، یعنی قرآن هدن للناس، چون تورات هدن للناس نیست. از افتخارات وجود مقدس صاحب شریعت مقدسه ما نبی مکرم ما حضرت محمد مصطفی از افتخارات این بزرگ مرد آن است که مقام خاتمیت دارد. خاتمیت دو بعد دارد، ما یه خاتمیت طولیه داریم یه خاتمیت عرضیه، یعنی از زمان خود پیغمبر، در زمان خود پیغمبر هیچ کسی نیست که پهلو بزند با نبی مکرم بگوید من هم پیغمبری هستم، این میشه خاتمیت عرضیه. خاتمیت طولیه دارد، یعنی تا ابدیت ابد همیشه دور دور اوست، در کنار هر اشهد ان لا اله الا الله یا اشهد ان محمد رسول الله. وجود دارد و این میشه خاتمیت طولیه نبی مکرم. همان گونه که خود پیغمبر مکرم اسلام خاتمیت دارد، قرآن او نیز خاتمیت دارد. اما تورات و انجیل که اینطور نبودن عزیزان. وجود مقدس جناب موسی کلیم رسالت جهانی نداشته است. این پیغمبر یه پیغمبری است که آمده است، به هر حال در مسیر بازگشت به سوی مصر دست اهل ایال جدید رو گرفته است، دارد به سوی تور می رود، به سوی مصر می رود، خطاب می رسد بیا به تور به میهمانی ما، بیا جناب موسی اینجا، فخلعن علیک انکب الواد المقدس طبع میهمان خداوند سبحانی، رسالت می گیرد اصحب الى فرعون، برو به سوی فرعون، اصحب الى فرعون انه تقا، او طغیان کرده است و چه کرده است. رسالتی که موسی می گیرد رسالت به سوی فرعون است.
مسیر رو طی میکند با فرعون جناب موسی در میافتد، بعد میگوید ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو بده من ببرم به سرزمین موعودشون. اینها رو میکشد از مصر، بیرون میآید، به ارض مقدس میبرد، نمیرسد. خود موسی در میان مسیر جان میدهد در 40 سال سرگردانی، بلکه برادر او هم جان میدهد. اونگاه به دست وسیع موسی بنی اسرائیل به سرزمین مقدس پا میگذارند. در کل مجموعه گفتار موسی کریم یه سخن از ایران نیست، یه سخن از روم نیست، یه کلامی برای دیگران موسی نگفته است. اون که گفته است برای بنی اسرائیل گفته است. رسالت موسی جهانی نبوده است. اگر بعد از انحرافات موسویان جناب عیسی ابن مریم به صحنه می آید و رسالت خودش مطرح می کند، عیسی برای نجات گمشدگان بنی اسرائیل می آید. اون هم سخن جهانی ندارد. یعنی این دو پیغمبر نه خودشون نه کتابشون هدن لناس نیست، هدن لبنی اسرائیل است. این صفت اختصاصی قرآن کریم است که هدن لناس، خداوند این کتاب را برای جمیع انسانها در تمام ادوار تاریخ بشری نازل کرده است. و انزل الفرقان، از اینجا به هر حال باز تصریح بیشتری به نزول قرآن می شود. و انزل الفرقان، و خداوند سبحان نازل کرد فرقان را. اگر دقت فرمودید دیشب در سخن گفتیم نزل علیک الکتاب، خداوند سبحان این مجموعه را تنزیل کرده است. اینجا فرمود و انزل الفرقان، خود انزل اون نزول یک باره را، نزل نزول تدریجی را که دو نزول قرآن باشد. فرمود انزل الفرقان. کلمه فرقان از اساسی ترین و اصلی ترین نام های مجموعه آسمانی ما مسلمانان است. کلمه فرقان وزن اون فعلان است. کلمه فرقه به باب به اصطلاح در وزن فعلان ریخته شده است، فرقان شده است. معنای فرقان چیست؟ دومین نام از اسامی مشهور قرآن کریم بعد از واژه قرآن کلمه فرقان است. این کلمه فرقان نمیتواند معنای مصدری داشته باشد. اینجا هم باز یا باید معنای اسم فاعلی باشد یا معنای اسم مفعولی باشد. القرآن یعنی الفرقان یعنی الفارق، یعنی کتابی که عامل تمیز و عامل فرق است. قرآن فرقان نامیده می شود به لحاظ این که عامل جدائی و تمیز مطالب فرو رفته در هم، اعتقادات باطل. قبل از این که دولت حقه این کتاب طلوع کند و خداوند سبحان قرآن را نازل کند، اعتقادات در بین جامعه بشری دگرگون شده است. بسیار تفکرات مفقود شده است و هم ریخته شده است. با نزول قرآن، قرآن میاد عامل تمیزی می شود بین اعتقادات و تفکرات حق و باطل. با نزول قرآن مشخص می شود اشهد ان لا اله الا الله، وحدانیت خداوند سبحان، جلال الهی، اسماء الهی، صفات الهی تجلی خودش رو در حضرت قرآن می کند و تفکرات باطل پیرامون ذات خداوند سبحان مبدأ خلقت به کناری زده می شود. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، مبانی توحید در قرآن تبیین می شود. عامل تمیز بین اعتقادات حقه و اعتقادات باطل قرآن کریم است و بس. لذا به آن فرقان می گویند. قرآن آمد تفریق داد در جامعه و فرق گذارد بین باطل و حق در طبقات اجتماعی. اگر انسانها به تفکرات موهومی خیش جامعه رو طبقه بندی می کردند، اگر بر اساس نسبتها، اگر بر اساس دارایی ها و سرمایه ها، اگر بر اساس نسبتها و قراردادهای اجتماعی، قرآن اومد تمام اینها رو به هم زد. عاملی شد برای جدا کردن حق از باطل و گفت بدانید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قرآن فرقان است برای اون که این اعتقادات موهوم را به کناری می زند و حق را در جامعه تبیین می کند و روشن می کند. در تمام ابعاد اگر بنگرید، در اعتقادات، در اخلاقیات، در احکام، این کتاب عامل تمیز و فارغ است. لذا به اون فرقان می گویند. و انزل الفرقان. احتمال دومی که در کلمه فرقان وجود دارد، فرقان به معنای اسم مفعول یعنی مفروق. مفروق یعنی بخش بخش و جدا جدا. به لحاظ این که این کتاب همان گونه که خود خداوند سبحان بازگو می کند، این کتاب را فرقان فرستاده است، بخش بخش فرستاده است. برای که این بخش بخش آمده است، لتقرأه على الناس على مکث، برای اون که پیغمبر ما بخش بخش می فرستیم که شما هم بخش بخش برای مردم بگویید تا آموزش اون سهولت بیشتری پیدا کند. بنابراین کلمه فرقان نام قرآن کریم است به این دو معنا که محضر مبارک عزیزان بازگو کردم. و انزل الفرقان. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. حال این قرآن آیات الهی است، فرقان آیات الله است. اون کسانی که کفر به آیات الهی می‌ورزند لهم عذاب شدید. برای اینها عذاب شدید وجود دارد. نکته ظریفی است اینجا عزیزان و سروران گرامی. بنابر اعتقاد موحدان عالم، خصوصا بنابر تعالیم عالیه اسلام، خداوند سبحان در ذات و در وجود ما انسانها یه زمینه هایی را قرار داده است، یه استعدادهای بالقبه ای رو نهاده است حضرت باری تعالی، و زمینه شکوفایی این استعدادها را در جهان آفرینش و خلقت برای ما انسانها مهیا کرده است. اون عاملی که به سبب او میتوانیم این استعدادها را به شکوفایی برسانیم، این وجود را میتوانیم به نورانیت حقیقی یک الهی متصل کنیم، یعنی سعادت روح بیاید که در پس آن سعادت جسم نیست تأمین گردد، نیست مگر عامل روح بخش وجود و اتصال به وحی. اتصال به وحی است که حقیقت انسان را به خود انسان معرفی میکند. انسان جدای از وحی اصالت ندارد، هویت ندارد. انسان متصل به وحی در مکتب وحی و در منظر انبیاء الهی پشتبانه دارد. پشت او محکم است. استوار سخن میگوید. به هویت خیش آشنا میگردد. هنگامی که این موقعیت رو انسان از دست میدهد، این شقاوت، این ضد سعادت است و این نیست مگر عذاب. اون عذابی که خداوند سبحان میگه از اینجا شروع میشد. از بریدن انسان با مبدأ خیش، از جدایی انسان با هویت خود، از جدایی انسان با اون استعدادها و توانایی‌هایی که حق در وجودش نهاده است، هنگامی که این جدایی شکل می‌گیرد، اول شقاوت و عذاب انسان آغاز می‌شود. از همین دنیا شروع می‌شود این عذاب. فرمود الذین کفروا بآیات الله لهم عذاب شدید. اونها که کفر می‌ورزند و پشت به این نورانیت می‌کنند، اونها بدانند یه عذاب شدیدی است که اینها گرفتار آن آمده است. به دنیا و آخرت فرقی نمی کند. در اینجا شروع می شود و در عالم آخرت تشدید پیدا می کند و گرفتار آن می شود و بدانند و الله عزیز ذو انتقام. در پایان این بخش و این آیه خداوند سبحان به دو صفت خیش اشاره می کند. فرمود و الله عزیز ذو انتقام. خداوند سبحان عزیز است و دارای مقام انتقام است. کلمه عزیز رو گاه منظران بارک عزیزان به مناسبت های مطرح کرده ایم. خود عزت به معنای غلبت است. عزت یعنی غلبه. عزیز یعنی اون ذات و اون موجود و اون شخصیتی و اون کسی که هیچگاه در زندگی مغلوبیت ندارد، همیشه غالب است. خب میبینید در عرف بشری به انسان ها اینطور معروف بوده است. وقتی که انسان ها به ادعا میخواستن یک کسی رو بگن که این کسی که هیچگاه شکست نمیخورد، این غالب، همیشه غالب است، او را عزیز نامیدن. همان گونه که در اعتبارات مصر قدیم، در زمانی که قرآن حکایت یوسف صدیق رو در مصر مطرح می کند، ما دو مقام رسمی در اونجا داریم. یه مقام رسمی ملک مصر است، یه مقام رسمی دیگر عزیز است. همان کسی است که امرأة العزیز تراودو، اون کسی است که همسر او مراوده با یوسف می کند. یه عزیزی داریم و یه ملکی داریم در اونجا. عزیز اون مقامی است که اجراء امور در دست اوست، ملک فرمان می‌دهد او اجرا می‌کند. مثل اینکه در عرف سیاسی و حکومتی پاره‌ای از کشورهای دنیا یه مقامی است که سمبل اقتدار است، مثلا ملکه انگلستان است، اما یه نخست وزیری است که تمام کارها در دست اوست. گویا در مصر قدیم چنین سیستم حکومتی حاکم بوده است. ملک یه سمبلی بوده است، اما عزیز کارها به دست داشته است. مردم مصر اون کسی که احساس میکنند اقتدار مصر از اوست، به هیچ گاه شکست نمیخورد، همیشه پیروز است، سمبل ملی است، او را عزیز مینامند. به لحاظ اینکه یک عزتی به اون بدن، به حال اینکه هیچ عزیزی در جهان وجود ندارد مگر یه عزیز، و اون خداوند سبحان است. ان العزت لله جميعا. عزت و پیروزی دائم از خداوند سبحان است. اون عزیز مقتدر در وجود حضرت باری تعالی است. و الا هر موجودی را که بنگری اسیر یکی نیست، دوچار شکست از یه سو و یه دلیچه می شود. هر عزیز مقتدر را که بنگرید، آخرین چیزی که پشت او را خم می کند تخته گور است، تخته تابوت است که پشت او را خم می کند و به هر حال عزت او را به ذلت تبدیل می کند. نوعا این چنین است. یه عزت باقی بیش وجود ندارد از خداوند. فرمود والله خداوند سبحان عزیزون زنتقام. اون کسانی که کفر به آیات الهی ورزیدن بدانند مقابل اونها یکی ضعیفی نیست. خدایی است که همیشه مقتدر است. اونها نمیتوانند کاری بکنند چون خدا پیروز میشود در نهایت، عزیز است. و از سوی دیگر اگر در موضع مقابله با خدا هستند در کفرشون، بدانند طرفشون کسی است که ذو انتقام. کلمه انت ذو یعنی دارنده و صاحب. انتقام باب افتعال است. ریشه آن از ماده نقمه میآید. کلمه نقمت را شما گاه به کار میبرید. نقمت نقطه مقابل نعمت. اینه که خداوند روزی و قسمت کند. به هر حال در سر سفره های افطار آیان عزیزان دعای افطار که میخوانید، بعد میگوید زاد الله نعم دفع الله النقم اکل طعامکم الابرار و افطر عندکم الصائمون و سلت علیکم ملائکه الاخیار. چهار جمله که خود پیغمبر در افطاری گفتند به عنوان دعای سفره، همین چهار جمله رو پیغمبر فرمودن، مفید و موجز و مختصر، چون اون انرژی که از طعام حاصل شده همش صرف یا آمین گفتن یا الله گفتن نشد، خلاصه کار باقی بماند در وجود افطار کنندگان. زاد الله النعم، خدا نعمتتون بزرگ کند، نعم جمع نعمت، دفع الله النقم، خدا نقمت را دفع کند، نقم جمع نقمت، نقمت یعنی فقدان نعمت. وقتی نعمت از کف می رود این را نقمت می گویند. انتقام از ماده نقمت می آید، معنای طلب دارد. وقتی که در باب افعال نقمت ریخته می شود، انتقام یعنی طلب نعمت از کف برون بردن، یعنی منتقم اون کسی است که نعمت شما را می گیرد، منتقم اون کسی است که شما کاری کردید که بدیهایی که به هر حال باید متوجه شما باشد به سبب اعمالتون، اون متوجه شما می کند. شما جنایتی انجام دادید، حال دچار انتقام می شوید، یعنی موقعیت هایی که دارید از کفتون به وسیله انتقام گرفته می شود. خود انتقام این معنا را دارد، هنگامی که به خداوند سبحان اسناد داده می شود، مجازاتی است که در قبال انسان‌ها حق عمل می‌کند. فرمود خداوند عزیزی است ذو انتقام، اما نفرمود خداوند منتقم است، فرمود خدا ذو انتقام است، دارای انتقام است، به لحاظ اینکه اصل انتقام دست خدا است. سلب نعمت تمام آن به ید الله است. خداوند عواملی نمی‌خواهد، کارگزارانی نمی‌خواهد، یک اشاره او کافی است که سلب نعمت باشد. با یک اشارتی از اعتباری تعالی نعمت را از چپ برون می‌آورد. فرمود والله عزیز ذو انتقام. حال این خدایی که آیه فرستاده است به نیشی و سعادت شما انسانها را خواسته است، بهروزی و کامیابی شما انسانها را خواسته است، اگر مقابل او بیستید عزیز است، اگر به مجادله و نبرد برخیزید ذو انتقام است. و بدانید اگر کسی بخواهد چنین حکومت کند، اولین چیزی که در حکومت او نیاز است اطلاعات کافی و لازم است از حال جمیع انسان‌ها و تمام کسانی که در زیر امر و فرمان او هستند. موفق‌ترین حکومت‌های امروز در دنیای بشری ما حکومت‌هایی هستند که دستگاه‌های اطلاعاتی قوی دارند. هر حکومتی که اطلاعات قوی دارد، پایه‌های محکم‌تری به ظاهر در عرف سیاسی امروز دنیا دارد. به لحاظ اون که اطلاعات جامعه اگر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست. وقتی یه چنین حالتی وجود دارد، بعد اونگاه اون سیطره و تسلط بیشتر و جامعه‌تر می شود. اگر کسی تو خانه خود صحبت می کند، بعد کسانی هستن که مطلع از این مذاکرات و گفتگوها خواهند بود. اینجا یک قوام و دوام بیشتری به ظاهر وجود دارد. خداوند سبحان بعد از اینکه اقتدار خودش مطرح کرد، فرمود ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. بدانید این انتقام، این خدای عزیز دارای انتقام، یه وسعت علمی دارد که لا یخفا علیه شیئون. لا یخفا علیه شیئون کلمه شیئون نکره است، همه چیز رو در بر میگیرد، یعنی هیچ چیز نیست که از زیر علم خداوند سبحان برون باشد، هیچ امری بر حق مخفی نیست. لا یخفا علیه شیئون فی الارض ولا فی السماء، چه در این عالم پست، چه در عالم خاک، چه در عالم افلاک، چه در زمین، چه در کهکشانها، چه در عوالم علوی و ملکوتی، تمام اسرار زمین و زمان همه در علم خداوند سبحان جاودان و باقی است. فرمود لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. خب این کلی است، این قصه علم کلی خداوند سبحان است. اما نسبت به شما انسانها بدانید هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اوست اون ذاتی که یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خداوند انگوش رو به یه مقام خاص و یه موضع خاصی میگذارد، اوست که تصویر داد شما را در ارحام. اینجا حضرت باری تعالی از رحم شروع میکند. گاهی در قرآن میبینید سخن از قبل از رحم میآید. خداوند شما را آفرید از خاک، اونگاه من نطفتن ثم، شروع میکند خدا بعد از نطفه. همان گونه که گاه این حدیث شریف رو منظر مبارکتون مکرر تلاوت کردیم و تکان دهنده است این حدیث و هوشیار دهنده است که در لسان دربار ذات مقدسه محمد و آل محمد گفته شده است و مطرح شده است که علی انسان و مسافر و منازله سته. انسان موجودی است مدام در حال سفر و منازله سته و شش منزل رو لابد است که بگذراند. تمام انسان ها با شش منزل برند تا آنگاه به مستقر حقیقی برسند. منزل اول اصلاب آبا، صلب پدران، عالم نطفه است. منزل بعدی ارحام امهات، رحم مادران است، عالم رحم است. هر کدام اینها یه عالمی است عظیم. منزل بعدی از دنیا، دنیاست. سراچه بعدی برزخ، آنگاه قیامت، سپس دوزخ یا بهشت. این شش منزلی است که تمام انسان ها طی می کنند و منزل به منزل یکی بعد از دیگری پا می گذارند به مرحله بعدی. در قرآن گاه از عالم صلب آبا شروع می کنه خدا شش منزل را، بعد رحم مادران را می گوید، بعد به دنیا می رسد. در اینجا از یوسف درکم تنرهام شروع کرد، گاهی از نطفه است. اون عالم اسرارآمیز نطفه، اون عالم پیچیده‌ای که امروز با یه مقداری که به هر حال دانش ژن شناسی و ژنتیک یه مقداری توسعه و وسعت پیدا کرده است، اون عظمت این مسئله بیشتر برای انسان مشخص می شود که هر سلول ما دارای 46 کروموزوم و در مجموع بدن ما 10 میلیارد سلول. بعد چی میشه این عالم عظیم ژن که تمام این اسرار درون نطفه انسان وجود دارن؟ یه نطفه‌ای که وقتی میخوان ببیننش به چشم غیر مسلح که هرگز دیده نمیشود، خداوند عوالم متعدی را در یه نطفه قرار داده است که مسیر خودش بگیرد، به اون مقصد اتصالش برسد. چند هزار اینها، چند میلیون اینها دور اون تخمک آماده زن، اوول زن رو بگیرن، و آنگاه این دیوار قشار رو یکی از اینها سوراخ کند، وارد شود، به بقیه مرخص شوند، درون وارد شود، تلقیح محقق گردد و منشئی باشد برای ولادت یک انسان. خداوند تمام خصوصیات و اسرار وجودی ما را در درون این نطفه و در درون این جنها قرار بدهد. خصوصیات فیزیکی و ظاهری ما درون اینها باشد، وراثت‌های ما درون اینها باشد، رنگ ما، موی ما، رنگ چشم ما، دیگر خصوصیات ما رو حضرت باری تعالی بدین چیزه منتقل کند و اونگاه این عالم عجیب نطفه کار خودش بکند. این نطفه نصیرش رو بازگردد، بیاید درون رحم مادر، شهر دوزش بگذرد، علاقه شود، به دیوار رحم بچستد و امر خداوند سبحان در این قرار مکین و در این جایگاه آرام درون شکم مادر در محیط مایع آسیب پذیری در حد اقل، اونگاه مراحل رشدش طی کند. یصدرکم فلا ارحام کیف یشاء، خداوند هر تصیحی که بخواهد به این نطفه در درون رحم مادر بدهد، جنینی باشد، مراحلش بگذراند به گزارش قرآن کریم، اونگاه اخرجکم من بطون امهاتکم، خدا از بطن مادر شما رو بیرون آورد. تجلی حضرت باری تعالی عزیزان در این شش آیه اول این سوره شریفه عجیب است. نمیخواستم این جمله رو بگم. خداوند سبحان به تعبیر بعض از اساتید اهل دل در این آیه شریفه، در این شش آیه شریفه، چهار تجلی عظیم دارد. تجلی فعلی دارد، تجلی صفاتی دارد، تجلی ذاتی دارد، تجلی عبادی دارد. هر بعد رو خداوند سبحان اینجا یه نوری فرستاده است در وجود انسانها و عالم بشری. از اونجا که شروع کرد الله لا اله الا هو الحی القیوم، ابتداعا جلوات عبودیت او تمام فضای وجود زندگی انسان را گرفت. اون وحدت در مقام الوهیت و عبادت رو خدا به بشر هدیه کرد، ارزانی کرد و دل انسان رمیده را با خود آشنا کرد. دل انسانی که در قبال هر سنگ و چوب و بتی سر به زیر آورده بود و هر ذلتی را پذیرفته بود، که امروز هنوز در اقصا و نقاط عالم گاه دیده می شود این ذلت‌های انسانی، خداوند سبحان با این تجلی اهل قرآن رو برون کشید از این عالم گرفتاری ها و آشوب ها و با اون ذات منیع خیش، با اون که کل شیء خاضع له، کل شیء قائم به، اون ذاتی که تمام وجود خضوع به او دارد و دناء از او دارد و عزت از او دارد، با تجلی اول در ابتدا این سوره با اون مقام عبودی خیش بشر را آشنا کرد. اومد اونگاه ادامه داد، خداوند سبحان تجلی فعلی و صفاتی کرد، الحی القیوم رو فرمود، سپس نزول قرآن را و شریعت را مطرح فرمود، فعل خودش را با بشریت، جزاء خیش را با بشریت. اونگاه یصدرکم فی الارحام کیف یشاء، اون تجلی خصوصی به انسان رو مطرح می کند، اون فعل خاصش رو به وجود بشر و لطفی را که به انسان دارد. اینجا بحث زیاد دارد، من یه دسته جمله بگم رد چند محضر اون بارکتون. یک کسی خبر رسید به پیغمبر مکرم اسلام که یه مردی به مرد دیگر فحش داده است. چی گفته است؟ آقا این جمله رو گفته است: یا رسول الله، گفته است قبح الله وجهک، یا قبح وجهک، کلمه الله رو هم نگفته است، مثلا قبح وجهک، چهره تو زشت باد و علا مثلک، و هر کسی مثل تو چهره او زشت باد. پیغمبر سری گفتن بگید این گوینده سخن بیاید، کار دارم به او. گوینده سخن را شدیدن فرمودن میدانی تو چی گفتی؟ میدانی تو چه جمله ای را مطرح کردی و گفتی؟ چه اهانت بزرگی را کردی؟ گفت یا رسول الله من دل پوری از این داشتم فلان جمله را به او گفتم. فرمودن نه نه نه، این نیست و متوجه نیستی چه گفتی، مگر تو نمیدانی ان الله خلق آدم علی صورته، مگر تو نمیدانی خدا آدم را بر صورت خود آفریده است. این چیست که خداوند میگوید؟ این چیست که رسول مکرم میگوید؟ ان الله خلق آدم، خداوند آدم اون پدر بزرگوار ما را آفرید علی صورته. این ضمیر صورته رو بعض از عرفا به خود الله میزنند، یعنی صورت الله، خدا که صورت ندارد، خداوند که تمثال ندارد که این صورت الهی باشد. عده این ضمیر صورته را به آدم میزنند، علی صورته یعنی علی صورت آدم. من درز میکنم هر دوست، جمع بین هر دو نظریه است. ان الله خلق آدم علی صورته یصبرکم، خدا تصویر میکند آدم را بر صورت خودش، یعنی نه صورتی که مال خداست، صورتی که صورت خداست، بلکه صورتی که خدا این صورت را انتخاب کرده است. خدا در بین میلیون ها طرح و میلیارد ها طرحی که میشد صورت آدم باشد، صورت اون آدم به این آدم باشد، خدا این صورت را پسندید. خدا فی ای صورت ما شاء رکبک، در اون صورتی که میپسندید. عزیزان این تصویری که شما دارید به این چهرهی که دارید، این خدا پسندانه است. این صورت خدا پسندانه را بعد ادامه حدیث وقتی فرمود ان الله خلق آدم علی صورته، بعد فرمودند در این حدیث در جای دیگر در اصول کافی مدرک حدیث وجود دارد که فرمودند ولا تقبح احدکم وجه اخیه، مبادا هیچ کدام از اینها تقبیح کنید، هیچ کدام از شما تقبیح کنید صورت دیگری را. این تقبیح صورت هر دو معنا را دارد، هم به ظاهر شما چی میدانید میگین آقا چقدر چشمش زیر کوچک است، اون آقا چقدر دماغش بزرگ است، شما نمیدانید چیست این چشم و دماغ که اینطور میگید، نمیدانید که میلیون ها سال کار شده است این چشم و دماغ، نمیدانید که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند، نمیدانید چه مراسمی بود، از چه دستفشانی ها بود، از چه پایکون ها بود در ملکوت، تا زمانی که به آدم گفتن یا آدم انبه هم به اسماء هاولا، تا اون زمانی که جشن گرفتن در ملکوت و این آدم بعد از اون که تصویر او محقق شد تا به وجود گذارد و خلاصه جشن ورود آدم در ملکوت آغاز شد، نمیدانید چه کارها شده است. لا تقبهو یه بعدش تقبیح ظاهری است، یه بعدش تقبیح معنوی است. خداوند این صورت رو انتخاب کرده است، مبادا این صورت خدا انتخاب کرده و خدا پسند رو زشتش کرد. این صورت چطور زشت می شود؟ هنگامی زشت می شود که اثر قلم خدا از این صورت برداشته شود. این نگاه و این چشم چشم خدایی نباشد، این زبان زبان خدایی نباشد، این لب لب خدایی نباشد، دست دست خدایی نباشد، بلکه در اختیار شیطان و عوامل شیطانی باشد. این شد تقبیح الوجه. خداوند سبحان در تصویرگری ما عزیزان خودش مصور است. مگر نمیدانید از اسماء الله الحسنا در 18 نام سوره مبارکه حشر که خداوند در پایان این سوره میگوید و الله الخالق الباری المصور، خداوند صورتگر نقاش است، اوست که این قلم رو چرخانده است که این صورت را آفریده است. هو الذی یصبرکم، لذا یه جمله عظیمی را وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب دارد که جمله بسیار عظیم است، یه خط کوتاه پیش نیست این جمله، اما خدا میداند نکته ها و دریاها در این مطلب است. امام فرمود علی ابن ابی طالب از صورة الانسانیه اکبر حجت لله علی الناس، خیلی عجیب است این جمله، از صورت الانسانیه، این صورتی که ساختمانی که خدا به انسان داده است بزرگترین حجت خدا بر انسان هاست، از صورت الانسانیه اکبر حجت لله، فرصتی نیست. استدعا میکنم مراجعه کنید ببینید امام صادق با چه بیان روان و زیبایی وقتی میخواد به این ظراف اف این صورت و این هیکل شیعان خودش را آگاه کند و بگد جناب مفضل وقتی با کسی در افتادی، وقتی با ملحدی در افتادی، نگو ای ملحد فاسق بی خدا برو گم شو نبینم تو را، نه اینطور نگو، او را بنشین، خودت هم بنشین، مسلح باش، اونگاه با او سخن بگو،
هم دل خودت رو روشن کن، هم نوری بر ظلمت دل او بتابان. جناب مفصل بیا مسجد تا من به تو بگویم چگونه سخن بگویی. اونگاه اون مجموعه گفتار توحیدی را وجود مقدس حضرت صادق صلوات الله علیه بازگو میکنه که یه بخش عظیم اون نسبت به وضعیت وجودی انسان از بعد ظاهری است. جناب مفضل میدانی اگر چشم تو اینجا نمی بود چه میشد؟ اگر خداوند چشم را و این به اصطلاح خود اصل ساختمان چشم را درون این حدقه قرار نمیداد چی میشد؟ جناب مفضل اگر میدانی این مژه ها را خدا قرار نمیداد چی میشد؟ میدانی اگر ابرو رو این آبرو یا ابرو رو خدا اینجا نمی کشید با قلمش ابرو اضافه نمی کرد؟ میدانی چی میشد اگر خداوند چنین یکی اینها رو امام صادق علیه السلام میگفت؟ جناب مفضل میدانی رنگ چشم چرا چنین است؟ میدانی وضعیت لب را چرا خدای تو قرار، چرا اینجاش اینطور قرار داده است؟ چرا گوشش رو کج کرده، زیرش چال داده است؟ یکی اینها رو وجود مقدسش دقیقا اون تصویرگری خدا را امام صادق تفسیر میکند. بعد لذت آیه رو انسان میفهمد. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خداست که هر آن گونه که میخواست وجود شما را ای انسان‌ها در رحم تصویر کرد. حالا این یه بعد تصویر میخورد به همین مقداری که بنده عرض کردم و تصویر ظاهری، و یه بعدش هم میخورد به اون استعدادها و توانایی‌هایی که حضرت باری تعالی در درون ما انسان‌ها قرار داد در ارحام مادران ما. توانایی‌هایی که حضرت باری تعالی اون استعدادهای بسته‌ای که حق در درون ما تصویر کرد در رحم تا بیاییم و در دنیا شکوفا گردند. تصدرکم فی الارحام کیف یشاء. حال که این چنین است بدانید لا اله الا هو، نیست معبودی جز او. به دیگری توجه نکنید، به سوی دیگر نظر نکنید، به کجا می روید، به کجا می گریزید. لا اله الا هو العزیز الحکیم. در پایان این جمله نیز خداوند سبحان دو صفت مطرح می کند. مجدد صفت العزیز می آید و به دنبال اون به لحاظ اون که قبلا هم عزیز گفته شد و بحث انتقام الهی مطرح شد، یه مقداری وجود ما لرزید، یه مقداری تا که صحبت عزت و قدرت و غلبه و پیروزی و نصرت خداوندی به صحنه آمد ترسیدیم. نکند مقابل این عزیز در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای؟ نکند این حرفا به زبان ما به شما بیاید؟ رضا به دنبال اون فرمود عزیز حکیم. خداوند سبحان علی عزیز حکیم، عزیزیست که تمام قدرت او لایلایه قدرت او همراه با لایلایه حکمت اوست. ذره ذره قدرت او اعمال می شود همراه با حکمت حکیمانه و عالمانه او. اگر کار را دست حکیم دادن هیچگاه نگران نباشید، از آن روزی بترسید که کار را دست نادان بدهند. اگر کار دست عالم و حکیم باشد از قدرت او هم حراسی نداشته باشید. بدانید اگر مهار قدرت علم باشد توفیق حاصل می شود، اگر قدرت با علم مهار نشد اونجا قدرت مشکل زا می شود. اونجا هیتلرها به وجود می آیند، صدامها به وجود می آیند، چنگیزها به وجود می آیند. اما اگر قدرت قرین با حکمت باشد، نه، خود اون حکمت عامل بقا، عامل سعادت و عامل توفیق و بهره برداری صحیح از قدرت است. فرمود العزیز الحکیم، خداوند مصدر وجود شما ذاتی صاحب قدرت و صاحب حکمت. و الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. آیه بعدی است که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان به سمع شریفتون میرسانم که بحث متشابه و محکم قرآن که یکی از مباحث قرآنی ناب و لطیف است در این آیه شریفه تنها به این شیوه در قرآن مطرح میشود که انشاءالله فردا شب در خدمت آیان عزیزان ادامه مطالب رو تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلهامون به نور جمال و جلال قرآن بیش از بیش منبر بگرداند، ما رو با عزت و حکمت و بقیه صفات خیش آشنا بگرداند، ما رو قدردان تصویری که به ما داده است بگرداند. صلوات الله علیه و آله. بند خدمت صدران عزیز دیشب یه دو حدیث خوندم در فضل و فضیلت صیام و عظمتی که خود این عملی که به حمد الله توفیق اون یافتید و در این روز آغازین ماه رمضان به استقبال اون رفتید چه خصوصیاتی دارد و فضیلتی دارد. دیشب خدمت آیان یه چند حدیث در این باب گفتم و نورانیتی از این باب حاصل شد در دلهای صدران مازه. این شب برحال از اون زاویه خدمت آیان عزیزان یه حدیث مختصری میگم در این چند دقیقه که فرصت دارم تا پایان سخن. یه کمی توجهمون به این بعد قضیه سیام روشن باشد. که بدانیم به هر حال خود این سیام یه چیز ساده ای نیست، در این حال که اون مقامات را دارد، در این حال در اون حدیث که خداوند امر الله تعالی، در حدیث داریم، در همون بخش حدیث هایی که دیشب نخوندم خدمتتون، در ناولای همون هاست که خدا امر می کند از بام تا شام در رمضان ملائکه و قدسیان را که یستغفرون لابناء آدم، که اینها موظفند در روز رمضان از صبح تا شب برای فرزندان آدم استغفار کنند و طلب مغفرت و رحمت کنند. و دیگه بعید است که دعای قدسیان رو خدا قبول، اونا دعاهای پاکی دارن، وقتی میخوانن خدا دعای اونها را قبول میکنه در حق ما. این خصوصیات همه هست، اما اینجا یه عنوان داریم که عنوان صائمه. اینو توجه کنید، من یه دو حدیث میخونم، نه به خاطری که خوفی در دل عزیزان بیاید، بلکه این که حواسمون بیشتر به وظایفمون و اعمالمون جمع شود ان شاء الله. اذا دخلتم في الصيام فتحروا نفوسكم من كل دنس. وقتی وارد میشید در روزه، کار رو از درون آغاز کنید، نه از برون، نه از بستن اینجا، بلکه از بستن اینجا. وقتی که وارد میشید در صيام فتحروا نفوسكم من كل دنس ونجس، پاک کنید دل هاتون رو از هر خیال و هر نجس و دنس، هر ناپاک و ناشایست. و صوموا لله بقلوب خالصه صافیه، روزتون همراه باشد با یه دلهای صاف، منزهتن عن الافکار السیئه. در روزه رمضان تمرین کنید، این از اجزای روزه است، که روزه بگیرید از فکر ناپسند. یعنی اگر در غیر رمضان به ذهنتون میاد که من فلان مسئله را انجام بدهم، گاهی در خیالتون ممکنه یه گناهی را میگذرانید، در رمضان یکی از اجزای روزه آن است که فکر خطا را هم روزه بگیرید، از آن جدایی حاصل کنید. ولح حواجس المنکره، خیالهای ناپسند، اینها رو به کناری برسید. فإن الله سيبحث القلوب التي قبلنيات المدخوله، خدا حبس میکند اون دلهایی که توش هواهای باطل و افکار سوئه، خدا اینها رو حبس میکنه، اینها نمیان بالا، اینها میمونن تو فضای رمضان. و مع صيام افواهكم من المعاجل فلتصم جوارحكم من المعاصم، وقتی که دهانتون رو از خوردنی ها میبندید، این دست و بالتون رو هم ببندید از اسیان الهی و خطا بر دربار حق. فإن الله لا يرضى منكم ان تصوموا من المطاعم فقط، خدا نمیپسندد که شما فقط از خوردنی ها لب ببندید تا شب بگید اللهم لك الصمت و على رزقك افطرت، نخوردم حال بسمی تعالا بخورید، نه، اینو خدا فقط نخواسته از شما. لكن من المناكر كلها والفواحش بعصر، خدا از امور ناپسند و زشت خواسته است که این لب را ببندید. حالا یه جمله است که من خودم وقتی نگاه کردم، من به تو مشابه این حدیث دیده بودم، اما این برام خیلی جالب بود. سمع رسول الله، رسول خدا شنید که سمع رسول الله امرأتن تصاب و جاریتن لها. خوب دقت کنید، رسول خدا شنید یه زنی کنیزی داشت، کلفتی داشت، شروع کرد فحش دادن این کلفت. پیغمبر رد میشدن، شنیدن که یک صابخونه یک خانمی دارد به کنیز خانش، به کلفت خانش در رمضان دارد فحش میدهد، چیز عنوان زشتی گفت. و هی صائمه، ماه رمضان است، صائم روزه بسته. فدعا رسول الله، رسول الله سریع صدا زد، یه ظرف غذا بیارید، یه ظرف غذا بیارید آورد. فدعا رسول الله به طعام، فقال لها، گفت به اون زنه، کلی بشین بخور. رسول چی بخورم؟ فقالت انا صائمه یا رسول الله، ببخشید یا رسول الله، ماه رمضان است، من روزه دارم. فقال کیف تکونی صائمه وقت سبب تجاریتک، تو روزه نداری؟ تو چطور میگی روزه داری و حال این که الان سب و ناسزا و فحش دادی؟ ان الصوم ليس من الطعام و الشراب، روزه از خوردن و نوشیدن که نیست فقط. و انما جعل الله ذلك حجابا عن صلاهما من الفواحش من الفعل والقول يفطر الصائم، خدا اینو قرار داده است، این صورت ظاهریشه که شما تمرین کنید لب از خوردن، ضروری ترین چیز برای شما چیز خوردن و آشامیدن. حالا که شما حاضرید از خوردن و آشامیدن لب ببندید، دیگه حتما از مطالب ناوجا هم میتونید لب ببندید، اونا اگر نباشه میمیرید خوردن و، اما اینا کنترل نیست. وقتی از این چیز میتوانید لب ببندید، از این مسائل غیر ضروری هم به طریق اولا لب میبندید. رسول خدا فرمود انما جعل الله ذلك حجابا عن صلاهما من الفواحش من الفعل والقول. بعد یه جمله اتکان دهنده فرمودن رسول خدا، خدا کند که ما از اینها نباشیم. فرمود ما اقل الصوام و اکثر الجواع، چه بسیار، چه اندک و قلیلند روزداران. و چه بسیارن کسانی که گرسنگی میکشند. یعنی باید بگیم یه عده‌ای گرسنه هم یه عده‌ای روزه دارن در روز. ما اقل الصوام و اکثر الجواع، جوع از ماده جوع، چه بسیارن کسانی که گرسنگی میکشند و چه کمن کسانی که به اصطلاح روزه دارن. و از این دست یه جمله اینم بخوانم بس از کفایت میکنم، از وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تو نهج البلاغه است. زیباست این کلمه: کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ. کم من چه بسیار روزدارانی که اینها بهره از روزشون نمیبرن مگر تشنگی، الا الظمأ. و کم من قائم لیس له من قیامه الا الاناء. و چه بسیار کسانی که ممکنن بایستن. قائم همیشه در روایات یعنی نماز گذار. و چه بسیار کسانی که ممکن اینها بایستن در این ماه، خلاصه خیلی از کارها رو انجام بدن اما بعد چیزی دستشون نیاد مگر اناء و زحمت. حبذا، عجب جمله حریتی است. امیر المؤمنین کسی جز علی نمیتونه اینطور بگه. حبذا نوم الاکیاس و افطار هم. حبذا نوم الاکیاس و افطار هم. خوشا به حال انسان‌های کیس و زرنگ، بخوابن بهتر از این که دیگران نماز بخونن، بخورن بهتر از این که دیگران روزه بگیرن. باید درستش کرد آقا، باید فهم رو درست کرد عزیزان، باید درک رو درست کرد، باید رمضان رو درک کرد، رمضان رو فهمید، رمضان رو درک کرد. خداوند سبحان به همه ما توفیق اون بدهد که انشاءالله بتوانیم بیش از بیش آشنای با رمضان باشیم و دلهای خودمون رو در میهمانی خداوند سبحان وارد بگردانیم و بر سر سفره احسان خداوند سبحان بنشینیم انشاءالله. انشاءالله توفیقی باشد از فردا شب در پایان عرض. این چند دقیقه پایانی رو اگر خداوند توفیق داد دعای 44 صحیفه سجادیه رو سعی میکنم هر شب یه 5-6 دقیقه خدمت آیان عزیزان بخونم، که به من دعایه علیه السلام فی دخول من فی دخول شهر رمضان. در دخول شهر رمضان است این مجموعه دا، که انشاءالله یادگاری باشد از این رمضان انسان محضر مبارک سروران معظم انشاءالله به قول قضای الهی. خب شب شب شنبه است و اولین جمعه ماه رمضان. بسیار مسرور شدم من که دیشب مجلس به نام وجود مقدس ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف مزین و منور شد. امشب هم دست صادراز میکنیم محضر مبارک او. به هر حال میگیم که ابن رسول الله یه جمعه دیگر هم بر عمر ما گذشت و چشمها در انتظار وجود نازنین شما هنوز باقی است. و اولین جمعه رمضان رو به هر حال اعتقاد ما مگر غیر از این است که اگر ما سر سفره افطار می نشینیم، سر سفره سحر می نشینیم، ولی نعمت ما حضرت ولی عصر است. او ولی عصر است، دیگه نعمتهای ما که چیزی نیست، ولی اون هم هست. ما با اذن حضرت بقیت الله باید سر سفره افطار بنشینیم. اصلا تمرین کنید، استدعا میکنم عزیزان، ببینید آثارش رو در خودتون. وقتی نشستید سر سفره افطار، بچه‌هاتون دورتون هستن، اصلا دستتون بلند کنید یادشون بدید، بگید اللهم عجل لوليك الفرج صلى الله عليك يا بقيه الله. این دو جمله رو بگید، افطارتون شروع کنید، ببینید چی میشه حالتون. تحول حال رو در خودتون و بچه‌هاتون تربیشون یاد بدید. بابا ما در انتظار یه بزرگی هستیم، یه عمر از گفتیم که بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماهتون. دو چشم را ببینید، تعلیم کنید به بچه‌هاتون، اونا رو بگذارید احساس کنن که شما منتظرید، شما در هجرانید. خدایا و آبروی خود این بزرگوار و آبروی قرآن این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر قیلت حضرتش قرار بده. چشمهای ما را به جمال نازنین حضرتش مسرور و شادمان بگردان. قلب نازنینش از ما راضی بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.